ایران خودشون تولید کردن و هدایت و نظارت و حمایتش با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه انجام بدن. این کار خیلی زحمت داشت، حالا کاری ندارم، چه مصیبت ها کشیدیم که بالاخره این تبدیل به قانون شد و عجیب بود که تبدیل به قانون شد. یک همت عظیم رو درون مدرسه بیرون مدرسه خرج دادیم. وقتی که مصرف شد یه عده دلال آشوبی رو در اون تاجرهایی که بالاخره منفعتش رو دیتا بیچد جیسه دلال و با کمال تأسف با یک گزارش ناشیانه موجب جلوگیری از یک جریان بسیار سودمند محتوایی شد که مدت‌های زیادی به دیوخت تحتش کرده بودن. نتیجه این شده که یک کسب و کار بسیار عظیم که در بعضی از کشورهای دنیا GDP کشورهاشون رو تغییر میده، بالا میبره، مثل تولید بازی‌های رایانه‌ای، مثل تولید محتواهای سرگرمی در فضای مجازی و فعال کردن دیتا سنترها، CDN ها که یک چرخش اقتصادی عظیمی رو در ایران باقی داره. من خودم به عنوان یک محقق مطالعاتی رو وزارتشان انجام دادیم، حدوداً ظرفیت 1,450,000 نفر در ایران در این حوزه برای اشتغال وجود داشت. یعنی عدد بسیار بزرگی از جهت اشتغال. ما همین الان حدود 10,000 میلیارد تومان داریم محتوای خارجی فیلم مصرف میکنیم و دلار از کشور داره میره بیرون و اون کسانی که این فضاها رو ایجاد کردن و بدون رایت محصول رو مردم میفروختن، خب طبیعتا دلار میدن این محصولات رو میخرن. دیگه چه نیسته، حتی اگر مجانی هم میگیرن بالاخره پول رو از مردم دارن دریافت میکنن، دیگه نمیتونی چشممون رو روش ببندی. اینا نتیجه اون برخوردها، خطاها، جلوگیری از اقدامات که بعضی از افراد از جهت خیر میخواستن انجام بدن و نشد. الان میرسید به اینجا که به یه بحران رسیدیم، قبول دارم من. خب سازمان صدا و سیما ماده یه سازمان تنظیم مقررات برای ساماندهی این وضعیت ایجاد کرده، از طرف دیگه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز یک مجموعه ای به اسم سازمان سینمایی داره که اختیار این ساماندهی رو در اختیار خودش میدونه.
زنده باشین آقای دکتر نجفی. اجازه بدید که صحبت های آقای دکتر نوری‌خوار رو هم در این حوزه بشنویم. آقای دکتر.
بله، من فکر می‌کنم باید به این نکته اشاره بکنم که شاید یک زمانی دغدغه مسئولین این بود که فضای مجازی باید فضای مجازی پاکی باشه. یه زمانی حتی دیدیم که دادستانی التیماتومی رو داد و ضرب العجلی رو تعیین کرد برای دولت که مثلا شبکه‌های اجتماعی اگر محتوای مجرمانه‌ای رو دارن عرضه میکنن باید جلوی این گرفته بشه و یعنی قوه قضاییه ورود میکنه. اتفاقی که افتاد دیدیم مثلا یک طرح واقعا غیر کارشناسی مثل فیلترینگ هوشمند مطرح شد که یه نرم افزاری بیاد و همه این مشکلات رو حل بکنه، چیزای خوب و بد رو از هم جدا بکنه، چیزای بد مثلا تو گوشی مردم نیاد. یه چیزی که واقعا نشدنی بود و دیدیم هم که مثلا بودجه هایی در حد سالی 200 میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شد و به ثمر هم نرسید، هرچند این بودجه تحت عنوان سیانت از فضای مجازی کماکان داره خرج میشه و شبکه های خارجی بالاخره این هزینه ای رو دارن به صورت مستقیم روی دست کشور میگذارن. از اون طرف الان که چند سال گذشته دیگه این حرف رو هم نمیشنویم از مسئولین که نه دیگه بالاخره محتوای خوب و بد هست، ما باید محتوای بد رو برداریم و جلوش رو بگیریم، محتوای خوب که باید بیاد. میبینیم که رسما برخی از مسئولین این حرف رو میزنن که اصلا فیلترینگ چیه، اصلا محتوای خوب و بد چیه، محتوایی داره میاد اصلا به ما ربطی نداره، هر آنچه آمد بیاید و این حرفها که پالایش بشود، فیلترینگ بشود یا نه اصلا مداخله ای انجام بشود در این فضا موضوعیت نداره. یعنی یه زمانی شاید دغدغه برخی از مسئولین بود که این فضا ساماندهی بشه، الان میبینیم که مسئولینی که مستقیما نقش دارن در این موضوع کلن منکر این هستن که باید فضا ساماندهی بشه در موضوع همین فیلم‌های غیر مجازی که مرکز افراد اومدن و روی بستر میزبانی داخلی عرضه کردن و درآمدهای کلانی رو هم به دست آوردن. می‌بینیم که مثلا وزیر محترم ارتباطات میگن خب به ما ربطی نداره، ما کاری نکردیم، مثلا قوه قضاییه اومده ورود کرده، در صورتی که خب قاعدتا انتظار میره که هم وزارت ارتباطات، هم وزارت ارشاد، هم دستگاه‌های دیگه یه جور حس مسئولیتی داشته باشن و بخوان کاری بکنن که اراده و قاست و طلب یک موضوع گام اوله، که اگر این خواست و اراده وجود نداشته باشه، حالا با اهداف سیاسی یا با هر دلیلی، قاعدتا کسی که نخواد کاریو بکنه اصلا محقق نمیشه. به نظر میاد که ما الان به این مرحله رسیدیم که خواستی هم وجود نداره.
این مطلب که شما برمیگرده به دو نگاه کاملا متفاوت در مجموعه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران. یک نگاه به تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات فقط از زاویه سنگین نگاه میکنه و بنابراین بیا من باید زیرساختی فراهم بکنم تا مجموعه آحاد جامعه جهانی تعاملات خودشون رو برقرار بکنن. خب طبیعتا کشتش یک سری منافع اقتصادی، چون شرایط اقتصادی باید اون رو هم بگیم، یک گردش اقتصادی بزرگ و جهت مصرف اینترنت وجود داره که وقتی فقط نگاه تحلیل کنیم این کسب و کاره تو حوزه زیرساخت، تو حوزه CDN، تو حوزه دیتا سنتر و این مجموعه خواهد.
آی دکتر، من میونه کلامتون همینجا یه تبصره بزنم که اونهایی که نگاه فنی دارن نه به معنی تکنوکراسی، به این معنی که خودشون دستشون در کار فنی نیست، چون من خودم رشتم کامپیوتر و فناوری اطلاعات بوده،
بله.
اونها اتفاقا اینو قبول ندارن، میگن ما باید فناوری رو در داخل کشور تولید کنیم، محصول از خارج کشور آوردن فقط و دلال بودن معنی نداره. الان بعضی از مسئولین که داریم میبینیم یکیش رشتش برق، یکی رشتش مکانیک، اصلا فنی هم نمیدانند.
نه حالا اون که چون بحث فیلترینگ رو شما فرمودید من این زاویه رو مطرح کردم، این که از جهت سخت افزاری ما خودمون تولید کننده کالا باشیم اون یه بحث دیگه است. من عرضم این بود، این که شما فرمودید که یه دوی در داخل کشور قائل به اساسا فیلترینگ نیستند و یه دوی به عکس میگن اساسا باید فضای مجازی ما پاک تحلیل مردم بدیم، میخوام بگم این دو تا نگرش مربوط میشه به نگاه متفاوت افرادی که در حکمرانی فضای مجازی کشور دخیلند. یعنی یه گروهی هستند، حالا حتی در وزارت ICT یا وزارت ارشاد یا سازمان صدا و سیما، اینها نگاه طیفی نگاه میکنند. یعنی مثلا درون سازمان صدا و سیما یکی از عزیزان میگن آها ما یک آرشیو بسیار عظیم در سازمان صدا و سیما داریم که از جهت محتوایی هیچ عیبی نداره، این عرضه بشه به تمام ایرانیان و حتی خارج. بنابراین این ترازوی نامتعادل محتوا در فضای مجازی که 90% خارجی است و 10% داخلی، حداقل 50-50ش کنیم، خب تا یه نظر فضا متعادل‌تر و منطقی‌تر از جهت فضای پاک بشه. بنابراین یه عده‌ای قائل به این هستن که میشه مقدور راهکار داره که این محیط رو محیط بهینه‌ای کرد و اصلا نیاز به فیلترینگ نیست. یه عده‌ای هم آقا اصلا غیر ممکنه، ما حتما باید متوسل بشیم به ابزارهای فنی و تکنولوژیک، حالا یا سیستم‌های فیلترینگ هوشمند باشه یا قواعد دیگه که حالا مسئلهش پیچیده‌تره. من میخوام عرض بکنم که به نظر میرسه خیلی در وسط دمیشه، یعنی شما تقریبا تو همه کشورهای دنیا نمیشه یه جایی رو پیدا کرد که رها شده یه فضای مجازی رو پذیرفته باشن. حتما قاعده و رگولاتوری و تنظیمگری برش اینوار میکنن. اجازه بدیم به جای فیلترینگ بگیم تنظیمگری، بگیم راهبری، این منطقی تره. همه دنیا قاعده داره. اگر شما در آمریکا یا در اروپا یا در ژاپن یا در کره، دو کشورهای توسعه یافتن و میزان پهنای باند در اختیارشون بسیار وسیعه و محتوای مبادله شده هم به راحتی در حال مبادله است، اگر یک کودک یا نوجوان سیم کارت کودک و نوجوان نداشته باشه و از موبایل والدینش از اینترنت استفاده کنه، مسئولین حاکمیتی اون کشور مطلع بشن از اولیای این بچه، یعنی پدر و مادر این بچه، سلب حضانت میکنن. یعنی شما شایستگی اداره فرزندتون رو نداری، چون اجازه دادین وارد اینترنت بشه و هر جا خواست بره. یعنی نیست که در دنیا، حتی دنیای بسیار آزاد، رها شدگی وجود داره. ما الان گرفتار رها شدگی هستیم. راه کار چیه؟ من به عنوان کسی که حالا حدود 20 هم سال درگیر فضای مجازی هستم، کارشناسی میکنم، تجارب متعدد در این زمینه دارم، من معتقدم ما در 4 حوزه ضعف داریم و قابل جبران این ضعف ما. حوزه اولمون که بخش عمدهش حل شده خوشبختانه، به جای مصرف اینترنت بین المللی که بسیار برای مردم ما پرهزینه است و اصلا لازم به فیلتر کردنش نیست، ما شبکه ملی اطلاعات رو اندازی میکنیم که نیازی به فیلتر کردن نداره و این شبکه ملی اطلاعات در دسترس همگان باشه. خب بخش عمدهش خوشبختانه الان انجام شده و میتوانند وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مدعی میگوید من در همه روستاهای کشور با پوشش 90% جمعیتی کشور هر میزان پهنای بان در هر نقطه شما بخوان یه شبکه ملی اطلاعات به شما بدن که دغدغه نگرانی فیلتر کردن وجود نداشته باشه، حتی شبکه های اجتماعی. این قسمت اول ضعف ماست که در حال جبرانه و خوشبختانه خوب پیش رفته، یعنی اقدامات بسیار خوبی در این زمینه نظام جمهوری اسلامی انجام داده و به موازات کشورهای بسیار پیشرفته ما حرکت کردیم. ما الان شبیه آلمان، روسیه، چین و کشورهایی که دنبال شبکه ملی اطلاعات بودن، ما به موازات اونا داریم جلو میریم.
آقای دکتر نجفی، اگر بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم با توجه به مدت زمان،
من سریع میگم. مورد دوم که ما واقعا مشکل اساسی داریم و گام زیادی روش بر نداشتیم، وقتی شما زیر ساخت داری ولی نمیتونی سرویس بدی، سرویس بومی نداری، خدمات بومی نداری، مثلا گوگل رو باید اون ور بگیری، سرویس یک تاکسی تو باید از اون ور سرویس بگیری، نمیدونم حمل و نقل تو و ترانزیت کالات رو تو فضای مجازی باید یه سرویس دهنده اونوری ساپورت بکنه. این خیلی خطرناکه. ما تو حوزه سرویس متخصصین زیادی داریم،
بله،
خیلی وضعیت خوبی داریم، اما متاسفانه استارتاپ هامون، شتاب دهنده هامون جهت لازم رو پیدا نکردن، تبلیغ مناسب هم بشون نکردیم. اگه یه جای ضعف هم داشتن متاسفانه مردم ما تحمل نکردن که 4 روز صبر و تحمل رو داشته باشن که با همون ضعف سرویس رو از داخل بگیرن. این بخش دوم که امیدواریم کمک بشه و همت بشه ما بتونیم مجموعه سرویس هایی که همین الان داخلی داریم رو تبلیغ کنیم و مردم رو ببریم به سمت اون سرویس ها و اونایی که نداریم سری و سر را بریم. مورد سوم که دغدغه همه هست، من فکر کنم کسی تبدیل دردیم نداره، محتوای بومیه. شما چطور وقتی یک سریال خارجی در تلویزیون پخش میکنید همزمان با اون یک سریال داخلی پخش میکنید نظرسنجی که میکنید میبینید 2-3 سریال خارجی سریال ایرانی رو مردم میبینن؟ این نظرات مبین اینه که اگه محتوای داخلی باشه گرایش مردم بهش بیشتره. الان قطعه کلیپی که توسط مردم ایران در جاهای متعدد تولید میشه و برگزاری میشه، به قول معروف تعداد ویو یا مشاهدهش خیلی بیشتر از اینه که یک کلیپ از اون ور بیاد. پس ما تو حوزه محتوا ضعف‌های زیاد داریم. نهضت تولید محتوا در کشور در یک جامعه شبکه‌ای از درون خانه‌های مردم تمام کسانی که قادر به تولیدن شکل میگیره که ارشاد و توسط صدا و سیما و توسط دولت مشکل حل نمیشه. وظیفه ماموریت دولت تو حوزه تولید محتوا فقط باید هدایت و نظارت باشه.
آیه دکتر نجفی، برای که کلامتون منقطع نشه، اگر مورد چهارم رو هم اشاره بفرمایید، چون زمان ما به واقع محدود است.
مورد که بسیار مهمه، مسئله قانونگذاریه. داشتن قوانین روشن و واضح که هم مردم مطلع بشن، یعنی سواد رسانه مردم رو ما انقدر ببریم بالا که طرف بدانه اگر وی پی ان بگذاره و خودی نکره اطلاعاتی از طریق وی پی ان خارج از کشور منتقل بشه، جاسوس قلمدار میشه. سواد رسانه مردم رو در این بالا و قوانین رو که مناسب هست وضع کنیم و محکم این قوانین رو اجرا کنیم. اگر این چهار مورد رو، یعنی قوانین مقررات، مسئله محتوا، مسئله خدمات سرویس ها، مسئله زیرسا، ما این چهار ضعف خودمون رو که بخش زیادیش رو خوب کار کردیم همت کنیم و با اراده و با سرعت اقدام بکنیم، من مطمئنم مسئله فیلترینگ یک حاشیه میشه، چیز اصلی نخواهد.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم که آقای دکتر نجفی در گفتگوی برنامه اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد شرکت کردن. همکارانم در طول گفتگو بسیار تلاش میکردن که ارتباط تلفنی ما برقرار شه با آقای دکتر شریف خانی، معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما. با توجه به اینکه ایشون ظاهرا خارج از کشور تشریف دارن، تا کنون که این ارتباط مقدور نشد، امیدوارم حالا تا انتهای برنامه بتونیم امکان گفتگو با ایشون رو هم داشته باشیم، از صحبتاشون استفاده کنیم. تشکر میکنم ویژه از شما آقای دکتر حسن نجفی، مدرس محترم دانشگاه و رئیس سابق مرکز تولید فنی صدا و سیما. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم هم از شما و از آقای دکتر، تشکر میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر نجفی. خب آقای دکتر نوری‌خوار، در خدمت شما هستیم. اگر توضیحات تکمیلی دارید در راستای گفتگوهایی که صورت گرفت، البته موضوع برنامه اون هم میزبانی سایت های داخل کشور، بفرمایید، چون من یک پرسشی هم دارم که میخوام حتما از شما بپرسم.
خب ببینید، موضوع میزبانی وبسایت های اینترنتی در داخل کشور موضوعیه که ابعاد متنوعی داره و من البته موافق این نیستم که شبکه ملی اطلاعات رو بگیم کاملا راه افتاده و این مسیری که رفتیم مسیر درستیه، چون اگر واقعا در موضوع فنی زیر ساخت ارتباطی کشور به روش درست عمل شده بود در کشور، ما در زمینه های دیگر هم مدلی رو می داشتیم که می تونستیم به کار بگیریم و اینطور نبود که در ارائه خدمات دچار اختلال باشیم، چون زیرساخت‌های فنی اینترنت و ارتباطات در کشور موضوع بسیار پیچیده است و کشوری که بتونه در این حوزه مستقل باشه یا حداقل فناوری‌هایی رو در داخل کشور توسعه بده و بتونه از اون ابزارها بهره بگیره، در حوزه ارائه خدمات هم قاعدتاً میتونه کارهایی رو صورت بده، چون شباهت‌های بسیاری داره ابزارهای فنی این حوزه. متأسفانه در همون عرضه خدمات ارتباطی در کشور هم اتفاقی که افتاده اینه که شبکه ملی اطلاعات هدف نبوده، یه شبکه‌ای رو به عنوان زیرساخت در کشور خواستن ایجاد بکنن که شبکه دسترسی به اینترنت بشه در داخل کشور و اون چیزی که در روستاها در اختیار مردم هست همون اینترنته و اینکه مردم بتونن از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنن، از وبسایت‌هایی که خیلیشون در خارج از کشور داره میزبانی میشه. و هدف گذاری به واقع این نبوده که شبکه ملی اطلاعات رو ما در داخل کشور داشته باشیم، با اینکه بودجه کلانی هم برای این موضوع تصویب شده، اما این بودجه خرج این شده که شبکه‌ای در داخل کشور ایجاد بشه که این شبکه مستقل از اینترنت نیست و هدف اصلی هم همون ارائه اینترنته. بعضن حتی از زبان مسئولین وزارت ارتباطات در یک مقطعی شنیدیم که اینکه مثلا مردم بتونن با استفاده از پیام رسان خارجی تلگرام با هم ارتباط برقرار بکنن، این توسط شبکه ملی اطلاعات داره انجام میشه، در صورتی که این زیرساخت اینترنت هست، شبکه دسترسی به اینترنت. و خب تو خیلی از کشورها این هزینه رو دولت نمیده که سالی چند هزار میلیارد تومان هزینه بکنه و این شبکه رو ایجاد بکنه، شرکت‌های خصوصی میان هزینه میکنن و خودشون این شبکه رو ایجاد میکنن. اون چیزی که دولت سرمایه‌گذاری میکنه، هزینه میکنه توی توسعه فناوری‌های نوین، به دانشگاه‌ها، به مراکز تحقیقاتی کمک میکنه و به جای اینکه هر بار در حد چند صد میلیون دلار از برخی از کشورهای خارجی و شرکت‌های خارجی تجهیزات ارتباطی خریداری بشه و حتی برای راه اندازی اونها اتکا نشه به متخصصین داخلی، از متخصصین خارجی بهره گرفته بشه، نتیجهش این میشه که ما یه زیرساخت ارتباطی رو در کشور داریم، اما وقتی که میرسیم به جایی که باید خدمات بدیم، اونجا هم باز میریم سراغ شرکت‌های خارجی و اونها با توجه به سود سرشاری که دارن و قدرت مالی فراوانی که دارن، اونها میان مدیریت رو در دست میگیرن. بالاخره اپراتورهای تلفن همراه و ارتباطات ثابت، اینها عمدتاً دولتی حاکمیتی هستن و درآمدهای خیلی خوبی هم دارن، میتونن در حوزه تحقیق و توسعه در زیرساخت‌های ارتباطی، در زیرساخت‌های مختلف فناوری اطلاعات هزینه کنن، اما تا تمایلشون اینه که محصولات کامل شده ای که شرکت‌های خارجی دارند رو بی دردسر خریداری کنن و به کار بگیرن. اون وقته که ما وقتی به جای حساس میرسیم که خدماتی رو خودمون باید بتونیم ارائه بکنیم، اونها تمایلی ندارن که به ما به لحاظ فنی امکاناتی رو بدن و زمینه سازی کنن که ما در داخل کشور بتونیم راه اندازی کنیم. پس نتیجه این میشه که شرکت‌های داخلی به حاشیه میرن و میزبانی در داخل کشور هم به واقع اتفاق نمیفته. اینکه شرکت‌های خوب داخلی بتونن خدماتی رو عرضه بکنن که در زمینه موتورهای جستجو، در زمینه پیام‌رسان، پست الکترونیک و همینطور وبسایت‌های مختلفی که در زمینه عرضه محتوای چند رسانه‌ای فعالیت می‌کنن. عرضه ویدئو خب یکی از موضوعاتیه که محل بحث هست. خب ببینید، همونجوری که فرمودن یک اختلافی وجود داره بین دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در مورد اینکه کی باید مجوز بده و چجوری این فناوری عرضه ویدئو توسعه پیدا بکنه تو کشور. خب نتیجه این دعواها که به نتیجه هم نرسیده و چندین سال ادامه داره اینه که شرکت‌ها نمیتونن خیلی خوب تو این زمینه فعالیت کنند. خب اینجا شرایط اگر برای شرکت‌های داخلی فراهم باشه که بتونن توی یک محیط غیر انحصاری فعالیت بکنن، واقعا امکان برای خلاقیت و فعالیت شرکت‌ها فراهم میشه. الان همین تخفیفاتی که برای میزبانی داخلی در نظر گرفته شده، همه شرکت‌ها بهره‌مند نمیشن. اپراتورها بعضن فهرستی از وبسایت‌های داخلی رو دارند که اونها فقط بهره‌مند میشن، در صورتی که در همین شرایط می‌بینیم که برخی از افرادی که دارن محتوای غیر مجاز، فیلم‌های غیر مجاز رو دارن عرضه می‌کنن، از این بهره‌مند میشن. برخی از شرکت‌هایی که محتوای خوب دارن عرضه می‌کنن، محتوای سالم و مفید، اونها بهره‌مند نمیشن. پس اینجا تصمیم گیری با توجه به سیاست گذاری هایی که در داخل کشور انجام میشه باید به گونه ای باشه که به سمت و سوی هدف گذاری ارائه محتوای سالم محرکت بکنیم، در صورتی که میبینیم دستگاه های مختلف هر کدوم به سمت و سوی خاص خودشون دارن میرن. سیاست گذاری برای ایجاد مراکز داده داخلی باید به صورتی باشه که شرکت های کوچک نوآور بتونن فعالیت بکنن، در صورتی که میبینیم که برای اینکه در حوزه میزبانی یک شرکت بخواد فعالیت بکنه، سرمایه گذاری های کلان، ضوابط و شرایط بسیار پیچیده طوری فراهم شده که باز هم شرکت‌های کوچیک و شرکت‌هایی که نوآوری جدیدی دارن عملاً نمیتونن فعالیت بکنن. پس واقعاً تو این زمینه جای کار بسیار زیاده و از اون طرف نظارت‌های دقیقی لازم هست که اگر این نظارت‌ها انجام بشه و از اون طرف دست استارتاپ ها یعنی شرکت های نوپای داخلی باز گذاشته بشه برای فعالیت در زمینه های نوآورانه، این میزبانی داخلی میتونه کمک بکنه برای اینکه شبکه میدیا اطلاعات اونجوری که باید و شاید برای ارائه خدمات داخلی محقق بشه، نه اینکه یک زیرساختی برای اتصال به اینترنت بشه.
فکر میکنم آقای دکتر نوری خان میطلبه که ما در برنامه دیگری هم باز به این موضوع یعنی میزبانی سایت ها در داخل کشور بپردازیم با توجه به مباحثی که امروز مطرح شد و البته هنوز سوالاتی که احتمالا در ذهن من هست که هست و البته نکاتی که شما میفرمایید که امیدوارم این امکان میسر بشه و با تلاش همکارانم بتونیم در برنامه دیگری با جزئیات بیشتر در خدمت شنوندگان باشیم. البته واقعا صحبت های بسیار خوبی امروز صورت گرفت که صمیمانه از حضور و تشریف فرمایی شما تشکر میکنم. آقای دکتر حسین نوری‌خواه مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز هم ممنون سپاسگزارم و امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدارتون باشه.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
چین چینه، همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه چین چین.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این لیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، این لیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
14:55 همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد. قدم میگذاریم بر تالار شیشه ای و همین حالا صحبت میکنیم با خانم مصطفی، کارشناس بورس کالا و اوراق بهادار. سلام، عصرتون خوش.
متشکرم، عرض سلام خدمت شما سرکار خانم عابدی، همچنین خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد.
زنده باشید. چه خبرهای به روز دست اولی دارید برای ما بانو؟
خواهش میکنم، از تالار بورس تهران در خدمتون هستم تا آخرین اطلاعات سهام و شاخص ها و شرکت ها رو به سمع عزیزان شنونده برسونم.
متشکرم.
امروز ارزش کل معاملات خانم عابدی بیش از 14400 میلیارد ریال بود و 2996 میلیون انواع اوراق بهادار طی 497893 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. بانک تجارت، بانک صادرات ایران، پارس خودرو، لیزینگ رایان، سایپا و سرمایه گذاری نیرو شرکت هایی بودند که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. شاخص کل بورس با 931 واحد کاهش 308730 واحد بود. شاخص کل هموزن اما با 534 واحد افزایش روبرو شد و 85096 واحد بود. شاخص قیمت به رقم 82715 واحد رسید که 249 واحد کاهش داشت. کاهش رو در بازار اول شاهد بودیم به میزان 1156 واحد که رقم شاخص رو به 224336 واحد رساند. در بازار دوم هم شاخص 628049 واحد بود که 268 واحد افزایش داشت. بله. شرکت هایی که بیشترین تاثیرات مثبت رو بر شاخص ها داشتند: گسترش نفت و گاز پارسیان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنایع شیمیایی ایران و مس شهید باهنر بودند. اما شرکت هایی که بیشترین تاثیر منفی رو بر این بازار داشتند: بانک ملت، فولاد مبارکی اصفهان، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و نفت و گاز پتروشیمی تأمین بودند. امروز خانم عابدی در مجموع شاهد بودیم که 323 نماد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت.
بله.
175 نماد افزایش نرخ، 146 نماد کاهش نرخ و 2 نماد بدون تغییر قیمت مورد داد و ستد قرار گرفتند. اگر فرصتی هست من به توقف و یا بازگشایی شرکت ها هم اشاره داشته
باشم. زمان داریم.
خواهش میکنم. امروز شرکت‌های مثل شهید باهنر، آلومراد و سیمان شرق با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت متوقف شدند. در پایان معاملات امروز حق تقدم شرکت صنایع خاک چینی ایران با توجه به پایان دوره پذیرنویسی متوقف شد. شاهد بازگشایی صنایع مثل شهید باهنر، کال سیمین و حمل و نقل بین‌الملل خلیج فارس بعد از افشای اطلاعات با اهمیت بودیم و در نهایت شاهد بازگشایی حق تقدم فنرسازی زر جهت عرضه حق تقدم های استفاده نشده. تشکر میکنم خانم عابدی از شما و همکارانتون برای فرصتی که در اختیار ما قرار دادیم.
متشکرم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم تا روزهای بعد که در خدمت شما باشیم و همکاران عزیزتون در تالار شیشه ای و از اخبار بورس کالا و اوراق بهادار جویا بشیم. به خدای منان میسپاریمتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
We'll be right back.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیر